و غیر سجده ز سیمای عجز ما مطلب، جبین سایه و آیینه داری تسلیم. چه شد زبان تمنا خموشی آهنگ است، نگاه نامه سائل بس است سوی کریم. بیست گرد هوسهایم از نظر برخاست، نفس گداخته را رنگ می کند تعظیم. برنگ پسته لب از جوش خون ندوختم، هزار که صورت منقار من دلیست دو نیم. فتادگی همه جا خضر مقصد زعفاست، عصای جاده همان می کشد خط تسلیم. عبس متاز که خونت به خاک می ریزند، سرشک را قدم جرأت خود است غنیم. پی حقیقت نیک و بد گذشته مگیر، خطوط وهم مپیما که کهنه شد تقویم. ز شور وحدت و کسرت به درد سر نروی، حدیث ذره و خورشید مبحثی است قدیم. مرو به صومعه کانجا نمی توان دیدن، به وهم خلد جهانی گرفته کنج جهیم. در آن بساط که کهسار ناله پرداز است، غبار ماست هوس مرده امید نسیم. غبار شمع به تاراج رنگ باخته رفت، متاع عاریت ما به هیچ شد تقسیم. درون پرده هستی تردد انفاس اشاره است که اینجا مسافر است مقیم. دل گداختم از مون گوهری دگر است، محیط آب شدم ما نبست عشق یتیم. چو ابر دست به دامان اشک زن بیدل، مگر به گریه براید سیاهیت زگلیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بیا که منتظرانت چو دیده یعقوب، فضای کلبه احزان گرفتند به سیم. در اینجا شاعر به چی چیزی اشاره میکنه و سیم در اینجا چه نقشی داره؟ سیم اینجا یعنی نقره، و فضای کلبه رو به سیم گرفتن یعنی کلبه یا خانه احزان رو که معروف هست در داستان حضرت یوسف و حضرت یعقوب، نقره اندود کردن یا سفید کاری کردن. و ارتباط سفیدی با انتظار و حضرت یعقوب این هست که مردم بر این باورند یا این باور وجود داره که چشمهای حضرت یعقوب در انتظار آمدن حضرت یوسف سفید شد. و در شعر ما بسیار به این موضوع پرداخته شده. بیدل در جای دیگه هم داره، میگه که بیاض دیده یعقوب بشارتی دارد. بیاض یعنی سفیدی، میگه این سفیدی چشم حضرت یعقوب اشاره داره به چی؟ به این که تو تفسیر نقره کار بنویس. چون میدانیم که بعضی وقتها متن‌های مهم مثل قرآن یا تفسیر تذهیب کاری میکنن، یعنی با طلا و نقره نقش و نگار در اونها ایجاد میکنن که به این کار تذهیب میگن، و این تذهیب ممکنه با طلا باشه و ممکنه با آب نقره باشه. در اینجا میگه که تو این تفسیر به صورت نقره کار بنویس، برای اینکه با چشم حضرت یعقوب ارتباط داره. بیاز دیده یعقوب اشارتی دارد که سیر ما کن و تفسیر نقره کار نویس. بیا که منتظرانت چو دیده یعقوب، فضای کلبه احزان گرفتند بسیم. ز نسبت دهنت بس که لذت اندوده است، و هم دو بوس زنت لب دم تکلم میم. این رو توجه داشته باشیم که وقتی آدم حرف میم رو به کار میبره یا ادا میکنه، در واقع لبهای او دوبار به هم میخوره و بیدل این رو دوبار بوس زدن میدونه و میگه که اشتیاق بوس زدن در ما بیشتر میشه به خاطر اون نسبت دهنتو، از بس که لذت داره. و هم دو بوس زنت لب دم تکلم می. چه شد زبان تمنا خموشی آهنگ است، نگاه نامه سائل بس است سوی کریم. میگه که ما زبان تمنا نداریم، یعنی خاموش میمانیم در برابر اون معشوق، در برابر اون کسی که از اون درخواستی داریم، و چیزی نمیگیم. همون نگاه ما کفایت میکنه. مثل سائل یا گدا، کسی که از کسی تقاضایی داره و درخواستی داره، همین که نگاه میکنه به طرف او کفایت میکنه. میگه نامه سائل به سوی کریم همین نگاه او است، و به همین دلیل ما زبانی خموشی آهنگ داریم. و این هم جالبه که در اینجا ما یک ترکیب متناقض نما هم داریم، یعنی ترکیبی که حالت متناقض داره. آهنگ خموشی، خموشی آهنگ، یعنی آهنگ این زبان ما خاموشی هست. عبس متاز که خونت به خاک میریزند، سرشک را قدم جرأت خود است غنیم. اشاره به معنی غنیم در اینجا لازم هست. غنیم به معنی دشمن هست. میگه که اشک ما همین که جرأت میکنه و از چشم ما بیرون میایه، در واقع دشمنی برای خودش آفریده، به خاطر ای که به خاک خواهد افتاد. چون عشق وقتی از چشم جاری میشه، در نهایت میل به سوی به خاک افتادن داره. بیدل در جای دیگه هم داره، میگه که آبرو خواهی مقیم آستان خیش باش، عشق را از دیده پا بیرون نهادن خاری است. خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و برنامه دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهر را رویست وقفه موجه دریای من.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
به لحظه پخش برنامه کنکاش رسیدیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. 12 کنفرانس امنیتی هرات پیشتر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا با حضور تعدادی از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالان سیاسی، دیپلمات‌ها، کارشناسان، فرهنگیان افغانستانی، تعدادی از دیپلمات‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد. این کنفرانس با عنوان افغانستان رستاخیز امید، تلاش مشترک و با هدف گفتگو در مورد وضعیت جاری و مسیر آینده افغانستان دایر شد. کنفرانس امنیتی هرات چندین سال در ولایت هرات افغانستان برگزار می شد، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در کشورهای دیگر برگزار می شود، چنان که سال گذشته در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. سخنرانان در این کنفرانس بر انسجام نیروهای حامی دموکراسی و عدالت در افغانستان تاکید کرده و نسبت به اوضاع وخیم افغانستان که ممکن است منطقه و جهان را تهدید کند هشدار دادند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع و بررسی جریان کنفرانس امنیتی هرات، دلایل برگزاری و تأثیرات این کنفرانس و نشست‌های مشابه بر اوضاع افغانستان می‌پردازیم. پیش از آن اما دعوت می‌کنم نظرات دو تن از شرکت کنندگان این کنفرانس را در مورد آن بشنوید. ابتدا سید طیب جواد، فعال سیاسی افغانستانی و سفیر پیشین افغانستان در امریکا.
شرایط طوری ایجاد شده که منطقه ما و مخصوصا آمدن پرزیدنت ترامپ در امریکا دچار دگرگونی های تازه است و امیدهای برزی وجود داره که بعضی از محاسبات منطقوی عوض شود و در نتیجه تاثیر روی افغانستان داشته باشد. در چنین شرایط ایجاد یک پلتفرم برای صحبت درباره آینده افغانستان به گونه تحقیقی و پژوهشی فرصت نیکی است که نه تنها افغان ها را با هم یک جا بسازه، بلکه نشان بده که تنوع فکری و سیاسی یک پدیده طبیعی بر افغانستان است.
اکنون دعوت میکنم نظر صحرا کریمی، فعال زن افغانستانی و از دیگر شرکت کنندگان این کنفرانس را بشنوید.
مهمترین بخشی که در این کنفرانس رجبش بسیار مستقیم و خیلی جدی صحبت میشه حضور زنان و حضور سیاسی زنان هست، یعنی فضای سیاسی که باید برای زنان افغانستان ایجاد بشه، او چتر سیاسی که باید برای زنان افغانستان ایجاد بشه تا اونها به عنوان رهبران سیاسی، به عنوان شریکان سیاسی، نه تنها با جامعه بین المللی، همچنان که در میزهای مذاکره و همچنان در مجالسی که در مورد افغانستان صحبت میشه سهم بگیرن و در تصمیم گیری سهیم باشن. همیشه این سوال هست که این نشست ها که انجام میشه آیا نتیجه ای داره؟ من فکر میکنم که افغانستان نیاز به دگرگونی دارن. دگرگونی منظور این نیست که حتما اوضاع از لحاظ حکومتی و اینها، به نظر من نیاز به دگرگونی در پروسه اندیشیدن و تصمیم گیری داره و همچنین نیاز داره که نسل جدید هم در این پروسه شریک باشه. من فکر میکنم کنفرانس امنیتی هرات یک پلی هست بین نسل قدیم و نسل جدید و مخصوصا بین کل جامعه افغانستان با زنان که اینها بتونن در موضوع افغانستان و سرنوشت افغانستان سهیم باشه. این پروسه است. یعنی من فکر میکنم که کنفرانس امنیتی هرات در واقع سهیم است در پروسه افغانستانی که بتونه ارزش‌های حقوق بشری چه در حوزه‌های سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه امور مخصوصا در مورد زنان بتونه حل و فصل بکنه. پروسه‌ها طول می‌کشن، پروسه‌ها نتیجه زود نمیدن، پروسه‌ها بستر را ایجاد می‌کنن برای این که بتونه تغییری که باید وجود بیاد تغییری نمادین نباشه، بلکه تغییری بنیادین باشه.
کریم پیکار، تحلیلگر سیاسی افغانستانی، هم در اظهاراتی گفت برگزاری کنفرانس امنیتی هرات به ارتباط با شرایط سیاسی جدید در دنیا و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ نیست.
جمع شدن افغان‌های عزیز ما، دانشمندان ما، کسانی که صاحب تجربه کاری در دولت هستند، دانشمند هستند و سیاسی هستند، در هر گوشه جهان هر زمانی که گرد هم بیان بحث کنند، بالاخره متن میافه، قوام میافه می خود موضوع افغانستان و مسئلهش. مگر نه تنها کنفرانس امنیتی هرات که در اواخر دایر شده، بلکه در تاجیکستان، در استانبول، در بعضی جای دیگه هم کنفرانس ها و نشست هایی را ما شاهد بودیم و هستیم. اگر ما مشخص در مورد همین کنفرانس امنیتی هرات صحبت کنیم از ابعاد موضوع بگذریم و صرف نظر کنیم به نتیجه ملموس نمیرسیم. بهتر است که این کنفرانس اسپانیا را در پیوند با سایر ابعاد، در پیوند با سایر گوشه های موضوع افغانستان مطالبه کنیم و مد نظر بگیریم. چرا کنفرانس امنیتی هرات امروز دایر میشه و یا چرا تحرکات در استانبول، چرا ناراحتی ها در آسیای میانه به وجود میآید، چرا انفجارات در افغانستان رخ میتر و چرا مثلا عملیات تروریستی یا عملیات ضد طالبانی در افغانستان در این گوشه و گوشه اوج میگیرد. اینا را همه را باید پیوند بدیم و قبول کنیم که از یک منبع قدرتمند، از یک منبع بانفوذ آب میخورد. پس من این را بی پیوند نمیدانم که با آمدن آقای ترامپ در کاخ سفید و چنگ و دندانی که تا امروز نشان داده و برنامه‌ای که داره احتمال بسیار زیاد میره که موضوع نظمی جب به تحریک افتیده باشه، به تحرک افتیده باشه.
از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدم چرا بعضی از شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی هرات مانند رحمت الله نبیل مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان اوضاع این کشور را بسیار وخیم و حتی تهدیدی برای جهان عنوان کردند.
طبیعیه که مخالفان نظام فعلی خب دیدگاه‌های خودشان را مطرح میکنند. ممکنه در برداشت‌ها و در اظهار نظرها خب جانب مبالغه را هم در نظر داشته باشند، بزرگنمایی بکنند برای جلب توجه، اما از سوی دیگر طبیعی است که حاکمیت طالبان در طول 2-3 سال حاکمیت خودشان و نحوه حکومتشان، سیاست‌هایی که در پیش گرفتند و دروازه‌های بازی را که بروی تروریست‌های دنیا فراهم کردند یقینا همه مردم را نگران ساخته و منطقه نگران هست و بسیاری از کشور های مختلف از این حیث ابراز نگرانی کردن و ابراز نگرانی می کنند به دلیل تجمع گروه های مختلف تروریستی که در اونجا از داعش گرفته تا برخی از گروه هایی که نسبت به کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان نظر مخالف دارند. طبعا اینها می توانند در آینده تبدیل به یک بحران و چالش بزرگ منطقه‌ای و جهانی بشه، همون گونه که بعضی از اظهار نظرها حاکی از همین قضیه است. درست آقای رحمت الله نبیل از زاویه دید خودشان به این مسئله توجه کرده که ممکنه فاجعه فراتر از 11 سپتامبر به وجود بیاد. خود ممکن از یک زاویه درست هم باشه وقتی نیروهای تروریستی مانند داعش در اینجا لانه بکنه، تقویت بشه و مورد حمایت قرار بگیره و طبعا میتونه به اشکال مختلف دنیا رو تهدید بکنه، لااقل منطقه رو تهدید بکنه و در مسیر اهداف سیاسی استکبار جهانی قرار بگیرن به عنوان یک ابزار و وسیله.
از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان هم پرسیدم چرا برخی از صاحب نظران برگزاری کنفرانس ها و اظهار نگرانی ها در مورد اوضاع افغانستان را به نوعی با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا مرتبط می دانند.
با آمدن ترامپ تعداد از نهادها و سازمانها چه سیاسی چه مدنی به شمول شورای امنیت تکانهای خورده اند که در رابطه با قضایای افغانستان با آسانی و بیتفاوتی نگذرند و بیشتر عکس‌العمل‌هایی که شدید شده به خاطر مهار نمودن نگرانی ها از رشد تروریسم و افراطیت در جغرافی افغانستان. نهادهایی که در رابطه با افغانستان کار میکنند، سازمانهای سیاسی چه اونایی که شعار جنگهای مسلحانه و مبارزات تند سیاسی میزنند در ویانا و چی سازمانهای مدنی که مثلا مانند جلسه امنیتی هرات نشان میده که آهسته آهسته گفتمانهای سیاسی به حد انکشاف دادند که وارد مرحله جاده یک سقف سیاسی مشترک که در تباین از همه مخالفت های گذشته ایشان در حقیقت منعکس نسازه بلکه یک تبانی و توامیت جدید را نشان بده تلاش بکنند و بوجهت برسند. لذا وضعیت جاری در افغانستان هم به سرعت در حال انکشاف و از یک طرف هم مخالفت های داخلی، لذا اختلافات داخل دستای امارت میان گروه های کابل و قندهار از یک جانب، دوم مساعد شدن زمینه های بین ملی خصوصا با آمدن ترامپ که هر لحظه به قطع کمک ها صحبت میکنه و پسگیری سلاح ها، از جانبی هم همسایه های افغانستان هم آهسته آهسته همان به مو سطح تعمیق روابط سیاسی یا انکشاف روابط سیاسی و دیپلماتیک باقی ماندند. لذا وارد مرحله شناسایی و دادن مشروعیت به امارت اسلامی نشدند. نهادها فکر میکنند که انمی فرصت بتانند استفاده بکنند از طریق ایجاد گفتمانهای کلان، بتانند یک نقشه راه ارائه بکنند که دنیا به نقشه راه اعتماد بکنه و هم کشورهای همسایه به او اعتماد بکنند تا اینکه فرصت یک تغییر هر چه زودتر در افغانستان ایجاد بشه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه کنفرانس امنیتی هرات، دلایل برگزاری و تأثیرات آن و نشست‌های مشابه بر اوضاع افغانستان است. آیا با گذشت چند سال از حکومت طالبان نگاه جامعه جهانی در مورد آنان دچار تغییراتی شده؟ یا ممکن است تغییراتی در نگاه جامعه جهانی رونما شود؟ نظر آقای مختاری را در این مورد بشنوید.
در این که طالبان هم تا کنون نتوانست واقعا نگاه و نظر جامعه جهانی را جلب بکنه و یک حکومتی از خود یا قانون و یک سیاستی معقول و مطلوبی را از خود ارائه نداده که کشورهای همسایه، مردم، منطقه و دنیا نسبت به آنها اعتماد بکنن با توجه به پیشینه‌ای که دارن و سیاست خشنی را که آنها روی دست گرفتن. خب طبیعی است که این سیاست و اصرار آنها بر ادامه این سیاست می توانه این بی‌اعتمادی ها رو بیشتر بکنه و جامعه جهانی را نگران بسازه و کشورهای مختلف نسبت به اونها نگاه دیگری پیدا کنند. گرچه در برخی از کشورهای منطقه ما سیاست های تعامل گرانه را شاهد هستیم که مثلا کشورهای همسایه افغانستان تعامل دارن، تعامل اقتصادی دارن و تعامل دیپلماتیک دارن در بعضی از عرصه ها و مثلا تعامل امنیتی، اما هیچ کدام تا کنون به این باور نرسیدند که اینها به عنوان یک حکومت مطلوب قابلیتی به رسمیت شناخته شدن داشته باشه و با اونها به صورت همه جانبه تعامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برقرار بکنن و اونها را به رسمیت بشناسن. همه اینها قرائن و شواهدی است که طالبان نتوانسته واقعا جامعه جهانی را اقناع بکنه و حتی کشورهای همسایه و منطقه را اقناع بکنه به اینکه اونها را به رسمیت بشناسه. لذا همه احساس خطر میکنن و اظهار نگرانی دارن از منش اونها، رویش اونها، سیاست اونها و در عین حال دروازه هایی که برای برخی از گروه های تروریستی دیگر باز شده و در اونجا لانه کرده و مورد حمایت واقع شدند.
تأثیرات کنفرانس امنیتی هرات بر اوضاع افغانستان و نگاه جامعه جهانی به وضعیت این کشور چگونه خواهد بود؟ دیدگاه آقای سلجوقی را در این خصوص بشنوید.
کنفرانس امنیتی هرات در داخل افغانستان دایر می شد و حالا هم سالهای اخیر به تاجیکستان و مادرید برگزار شده. اساسا یک فعالیت مدنی فرهنگی هست، نه کدام خستگاه سیاسی قوی داشته باشد که یک سلسله حرکت ها و برنامه های آتی برای اجرای از او و عملی سازی از او میدانی سازی در افغانستان داشته باشد. این کنفرانس دیدگاه ها و نظریات افراد مختلف از آدرس‌های مختلف نسبت به وضعیت جاری در افغانستان با همدیگر شریک می‌سازند. بحث مسائل حقوق بشری، بحث آشتی دادن فرهنگ‌ها در درون افغانستان، علاوه بر او زمینه یک گفتمان میان جامعه قومی و جامعه سیاسی در افغانستان از طریق این کنفرانس ایجاد می‌شود. کنفرانس امنیتی هرات یک موقعیت یا موضع جدی سیاسی نظامی و مقامتی کلان ندارد، اما به عنوان یک فعالیت مدنی حقوق بشری برای اعاده حقوق شهروندا کارس میان افغانهایی که در بیرون از افغانستان هست، اصلا پتانسیل اثرگذاری از او برای ایجاد مقامت کنان باید تنبیه طالب ها و خیره نیست، اما میتواند در همین پلتفرم‌های معمول امروز نیز یک صدا باشد، به عنوان یک تریبون باشد که گویا نیازهای جامعه افغانستان این از سازمان‌های بین المللی، کشورهای قدرتمند منطقه و دنیا باید ببینن چه نیاز واقعا وجود داره و ضرورت به رفع از او داریم که از طریق هماهنگی همکاری منطقه‌ای بین‌المللی ممکن خواهد.
دیدگاه‌های مختلف در مورد خطر داعش در افغانستان مطرح می‌شود و طالبان همواره گفتند که خطر داعش در افغانستان دیگر وجود ندارد و این گروه سرکوب شده. آیا آنگونه که طالبان ادعا می‌کنند خطر داعش در افغانستان دیگر وجود ندارد؟ بشنوید که آقای مختاری در این مورد چه دیدگاهی دارد.
اونها درست اظهار کردن از بعد ورودشان این اظهارات را داشتند، در حالی که ما شاهد بودیم که حتی رهبر القاعده البقاعده در اونجا حضور داشت و در همونجا مورد ترور قرار گرفت و داعشی ها حملاتی را در گوشه و کنار افغانستان انجام دادند در چندین مرحله و خب در موارد مختلف اونها اظهار نظر و اظهار وجود کردند و ایره به نمایش گذاشتند. بنابراین داعش هنوز وجود داره، بلکه رو به تقویت شدن هست. بعضی از گزارش هایی که از سوی بعضی از مجامع بین المللی در ارتباط با داعش ارائه شده حاکی از اینه که اونها نه تنها تضعیف نشده، نه تنها از بین برده نشده، بلکه رو به تقویت شدن هست. بنابراین این ادعا یک ادعای گزافه است از سوی طالبا و به هر حال خطر داعش میتوانه یک خطری کاملا جدی بوده باشه و به هر حال همون گونه که جامعه جهانی متاثر از حملات اونها و سیاست‌های خشین اونها در گذشته بوده، این نگرانی همچنان وجود داره که اگر اقدامی اساسی صورت نگیره با توجه به فضای مساعدی که در افغانستان هست، با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم داره، مشکلات فرهنگی که دارن، خب زمینه کاملا مساعده برای رشد نیروهای حراس افغان و گروه‌های تروریستی از جمله داعشی‌ها، لذا این خطر میتونه یک خطر جدی بوده باشه که میطلبه جامعه جهانی علاوه خصوص کشورهای مرتبط و کشورهای همسایه، اونهایی که تعامل دارن، این خطر را جدی بگیرن.
در هفته‌های اخیر سفرها و دیدارهای مقامات طالبان و دیگر کشورها، مخصوصاً کشورهای عربی، بیشتر شده. آیا این سفرها ارتباطی با اوضاع افغانستان و احیاناً تغییر نگاه جامعه جهانی به آن دارد؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این زمینه چه نظری دارد؟
همین حرکت‌ها و جلسات منبعث میشه از آبستن تحولاتی که ممکن است ماهای آینده ما شاهد از او باشه. حرکت‌هایی که از جانب امارت اسلامی صورت میگه بدون شک تلاش است که بتوانن زمینه‌های آرام بیرون شدن از بحران سیاسی درون دستگاه قدرت وجود داره در افغانستان مساعد بسازن. دوم، حمایت کشورهای همسایه و کشورهای دنیا که به گونه خواهان تعمیق مناسبات سیاسی با امارت اسلامی بود، او را حفظ بکنن، اگر بتونن تقویه بکنن و حداقل او را دست ندن. دنیا امید داشت که بتواند از طریق روابط دیپلماتیکی که با طالب ها ایجاد کرده، حتی تعداد از سفارت ها و نماینده های سیاسی با آنها سپرده، انکشافات در درون افغانستان به وجود بیاید، خصوصا در حوزه حقوق بشری و سختگیری هایی که امارت در حوزه مسائل فرهنگی و مسائل حقوقی و غیره دارند، و در ضمن مکاتب پاس بشه، اجازه کار مشارکت به خانم ها داده بشه، گفتمان ملی تحقق پیدا کنه، مشارکت همگانی در نظام و ساختار ایجاد بشه. این میلاد کشورها تقاضا داشتند که متاسفانه تا کنون او اجرایی نشد. علاوه بر او، بی‌اعتمادی میان افراد در درون حاکمیت هم سبب شد که بعضی از کشورها اینا را نقد بکنند. تلاشایی که از جانب اینا صورت میگیره بدون شک برای جلب حمایت و در ضمن برای تجدید علم جایگاه و موقعیت است که ماهای قبل یا سال قبل در ضمن افکار زیاد از رهبران کشورهای همسایه مثل امارات، قطر، پاکستان، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیا میانه داشتند، او دوباره اعاده بکنند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71 44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ای شما عزیزان، داریم صدای کتاب را در این لحظه برای شما عزیزان تهیه دیدیم که تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با ادامه داستان شبی که نیکرا سایه گرفت. بلقیس که سعی نمی کرد جلوی حق حقش را بگیرد، بریده بریده گفت: من از این دلم می سوزد که او دم مردن فکر می کند در چنگ دشمنان خود اسیر است. کاش او می فهمید که ما خانواده و دوستانش هستیم. یعقوب گفت: گب و گفتار دیگر فایده ندارد. از نیکه دیگر خلاص شد. هر چه بود و نبود تمام شد. برویم تهیه رفتنش را بگیریم. هر کس عمری دارد و هر دوران پایانی. خدا جان علی پناه را جور بگذارد. همه مردم را خبر کن که بیایند گناه بخشی کنند. خیر است که نیکه گمان بد می کند. برو علی پناه را بگو که خلیفه زامن و استاد غلام حسین و دیگران را خبر کند. یعقوب که بر بالین نیکه رسید، نفرها هم یکی یکی آمدند. حتی بچه های کوچک که گناه نداشتند و آزارشان به مورچه هم نرسیده بود آمدند. همه که آمدند، یعقوب و علی پناه گفت که نیکه را سر بسترش بنشاند. علی پناه که فکر میکرد این کارها نتیجه جز اذیت کردن یک محتضر ندارد، با بیمیلی از زیر بازوهای نیکه گرفت و او را نشاند. نیکه تا چشمان خود را نیمه باز کرد و آن همه نفر را اطراف خود دید، با صدای رسایی که گویا در سلامت کامل است گفت: ها، چه اطرافم را گرفته اید؟ زود گم شوید که یک نفرتان را زنده نمی گذارم. چنان با تحکم این تهدید را ادا کرد که همه یقین کردند نیکه هیچ مرگش نیست و تا حالا فقط ادا در می آورده. بلقیس که به تردید افتاده بود که نیکه بهبود یافته یا آخرین تلاش های قبل از مرگ را انجام می دهد، به نیکه گفت: اینها اقوامند که به دیدنت آمدن. نیکه با همان صدای رسا سر بلقیس فریاد زد:
برو گم شو.
بلقیس مثل مادری که بخواهد بچه نادانش را شیر فهم کند گفت:
گفتم اینها همسایه ها و اقوامت هستند. اهل همین دیارن. این خلیفه زامن است، این استاد غلام حسین است، این نیم سوکسوک است، این بابای رقیه است، این هم پسرت علی پناه است، من هم بلقیسم.
یعقوب که دید نمی شود نیکه را قانع کرد، تصمیم گرفت قال قضیه را بکند. سرش را خوب پیش آورد و گفت: آمده ایم گناه بخشی کنیم. پیش از این هر چه بین ما شده شده، بعد از این میخواییم قوم و خیش باشیم. دنیا با یک لحظه دشمنی نمیارزد. رفت و نیکه را که گیج مانده بود در آغوش گرفت و حلالیت طلبید. بقیه هم یکی یکی نیکه را در آغوش گرفتند و حلالیت طلبیدند. آخرین نفر که نیکه را در آغوش گرفت، ناگهان قوای نیکه تحلیل رفت و دست و پایش شل شد. بلقیس جیغ خفیفی کشید. یعقوب اشاره کرد که نیکه را رو به قبله بخوابانند. بعد بالای سر نیکه نشست و با صدایی که همه خوب شنیدند گفت: انا لله و انا الیه راجعون.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه. و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، با ادامه برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار از محمد جواد خاوری در خدمت شما هستیم. این داستان گل سرخ دلفگار. گرگ و اژدها نام دو قماندان بود. هر دو عاشق یک دختر شده بودند. گرگ قد کوتاهی داشت و نام اصلیش خوشحال بود. زمستانها که برف به کمر می رسید، نظامیانش را آماده باش می داد و عملیات را شروع می کرد. دشمن را از چرگ سنگ هم می کشید. مردم می گفتند خوی گرگ را دارد. برف که بیاید گرسنگیش زور می گیرد و بیتاب می شود. وقتی خانه یعقوب دختر طلب رفته بود، یک روز برفی بود. دروازه را که باز کرده بود، با باد و بادروف یک جا وارد شده بود. گفته بود عاشق شدم، بدهید هم می برم، ندهید هم می برم. اژدها هم جمعه نام داشت. کلان بود، مثل بت بامیان. سر هر چیز زور می کرد. می شد می شد، نمی شد نمی شد. مردم می گفتند سنگ پرواریست، هیچ چیز دم راهش بند نمی شود. وقتی که خانه یعقوب دختر طلب رفته بود، گفته بود دختر را 100 کس می طلبد، 1 کس می برد. اینقدر دلدل نکن، نرم گویم کسی را که چپ نگاه کند. دختر به مادرش گفته بود قماندان هم شوی می شود؟ مادرش گفته بود خاک بر سرت، چقدر با تو گفتم این سو آن سو نگرد. دختر گفته بود مگر کجا رفتم؟ یا پس آب رفتم یا پس علف؟ یگان وقت رفتم خانه سکینه. مادر پرخاش کرده بود تو خیلی چشم سفیدی، یک گپ که بگویم پشک واری بروی میخیزی. دختر گفته بود وا، مگر من چه گفتم؟ تقصیر من چیست که آنها عاشقم شدند؟ مادر گفته بود سزای تو شوی قومندان است. یک روز که خوب برف باریده بود، گرگ همراه نفرهایش سلاح بدوش وارد آبادی شدند. پیش چشم مردم سربالا و سرشیب راه رفتند. چاشت هم خانه یعقوب نان خوردند. یعقوب گفت بیا بچه‌م از همین سودا تیر شو، دختر که کم نیست، فضل خدا نام و آوازدار هستی، دست بالای هر کس به هلی نه نمی گوید. گفت کس دیگر را چه کنم؟ دلم بالای دختر شما رفته. گفت پشت دل نگرد، می رویم دختر استا غلام حسین را برایت خیشی می کنیم. دختر رسیده و با کمالیست. نه نمی گوید. گفت شما چرا خود را دور می گیرید؟ گفت من 100 کرد تو را می دهم،
کس تو را بد گفته نمی تواند، مگر چیزی که هست. گفت پشت قصه نگرد، هیچ چیز نیست، والله اگر کسی چپ نگاه بتواند. گفت نمی دانم شما چه چیز به این دختر دیده اید، با خدا اگر همین قدر ارزش داشته باشد که با خاطرش یک شر بخیزد. من که تکلیف خود را نمی فهمم، اگر تو را بدهم با دماغ او بر می خورد، اگر او را بدهم تو پلنگی می شوی. گفت سر زبان ها افتادم، دیگر کار از کار گذشته، خوب می شود بد می شود، از این دختر تیر شده نمی توانم. گفت شما هر دو گپ خودتان را گفته رایی هستید، یک دختر را به دو نفر که داده نمی توانم. گفت دختر از من است و کسی دیگر را غرض نیست، گله و جامش را معلوم کن که کار خلاص شود. فردا دو سه موی سفید رایی می کنم، چیزی که رسم و رواج مردم است. برخاست و سری به طرف دروازه رفت. سلاح‌ها ترقص به شانه‌ها آویزان شدند و دستمال‌های چهارخانه پیش دهان‌ها را پوشاندند. گرگ پیش پیش و نفرهایش مارش کنان از دنبالش کوچه‌ها را شیب و بالا رفتند. برف زیر بوت‌هایشان گرس گرس صدا می‌داد. بوت‌ها کهنه بودند اما برف خورده و تمیز. صدای منظم گام‌هایشان دختران را پشت دروازه‌ها کشاند. چه قسم آدم است که عاشق شده، چندان قد و قواره‌ای هم که ندارد، خب هرچه هست قماندان است، نام دارد. او دیگه نفر کم است که آدم برود قماندان را شوی کند. راستی این را که گرگ میگویند، گرگ نیست، آدم است، فقط پوستین گرگ دارد. اگر دختر پوستینش را بسوزاند برای همیشه آدم میشود. چرا دختر این کار را نمی کند؟ یک نفر نیست که برایش بگوید؟ کی برایش بگوید؟ اگر خواهر می داشت برایش می گفت. آن وقت او می رفت تنور را خوب سرخ می کرد. شب که گرگ می آمد و پوستینش را در می آورد، دختر توپ می کرد و پوستینش را میان تنور می انداخت. گرگ بوق می زد که های سوختم، های سوختم، و همون لحظه از پیش چشمش ناپدید می شد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
خدا کند تا اینجا برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند شما خوبان واقع شده باشد. داستان‌های تمثیلی آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخواید یک پلاچه قبل از مرگ
بگیم؟ چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دکتر صاحب پیرشا قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. عزیزان شنونده، در قسمت قبل شنیدید که حبیب با وجود این که شرایط حاد و سختی نداشت، اما با مشاهده آشنایانی که به خارج به ویژه اروپا رفته بودند، به این فکر افتاد که او هم خارج بره. البته او مجبور بود که به طور غیر قانونی و از طریق ترکیه ای کار انجام بده. ای کار علاوه بر ای که خطرات بسیاری داشت، هزینه بالایی هم داشت. از اونجایی که حبیب تصمیم خود گرفته بود، خانه ای که در کابل داشت را فروخت. با بخشی از پول فروش خانه، یک خانه برای همسر و فرزندان خود کرایه کرد و الباقی را برای سفر خود در نظر گرفت. او به هر زحمت بود با صرف هزینه بسیار خودش را به جرمنی رساند. در اونجا وطنداران زیادی را دید. البته ادهی که سالها قبل آمده بودن و مسائل اقامتیشان حل شده بود و ادهی هم که در کمپ زندگی می کردند. حبیب در این ایام با چند هموطن آشنا شده بود که یکی از اونها را بقیه دکتر گفته صدا می کردند. یک روز که دو سه نفر در یک رستوران بودن و دکتر هم حضور داشت، اینان صحبت به دست گرفت و از سرگذشت خودش شروع کرد به قصه کردن. قصه بلند که مربوط به زندگی دکتر می شد. او از این گفت که چرا به او دکتر میگن و از ایام نوجوانی و مکتب و ای که علاقه زیاد به درس خواندن نداشته و درس مکتب نیم کلا ایلا کده. از زمان کمونستا گفت که پیشکش برای عسکری برآمد و در اونجا به خاطر تخلف و فروختن ضروریات عسکرها در بازار سیاه گیر پلیس میفته و بعد هم از عسکری میگریزه. و اما اکنون ادامه ماجرا.
کجا بودم؟
دکتر صاحب گفتم که یک ناجوان راپور داد که خودتان ضروریات عسکرا را با بازار سیاه سودا میکنن و خودتان دگیر پلیس افتادن. تا اینجا گفتن
خیر نبینه. بله ای بود که ما از عسکری گریخت.
عجب.
خود دا پاکستان رساندم. اونجا به دفاتر اینمی تنظیم ها میرفتم. کارت کل تنظیم ها را داشتم.
خب
یک چند وقت با یک دواخانه شاگردی کردم و نام چند دوارم یاد گرفتم. هر کسی که از من پرسان میکرد که کار و کمایی چیز، میگفتم دکتر هستم. دکتر پیرشاسی.
خیلی قسمی بود که خودتان دکتر شده نه؟
من خودا دکتر معرفی میکردم و کسیم نمیفهمید. به خود گفتم پیرشا بچش، ولی وقتش است که خدا به یک شفاخانه مقرر کنی.
چی میگن شما؟ شفاخانه؟
بله.
دکتر سای؟
بله. ای بود که پس به مملکت خود ما برگشتم. وقت جنگ بود. یک قسم خود به یک شفاخانه مقرر کردم.
از راستی میگن؟
خب این رقمی کسی از شما مدرک نخواست؟
بله.
یعنی پرسان نکرد که کجا دکتر شدین، در کدام فاکولته درس خواندین، بله، از کجا فارغ التحصیل شدین؟
باید مدرک بخواین.
دوره استاجتون رو کجا گذشته؟ هیچ.
نه هیچ کسی هیچ چیزی هم پرسان نکرد.
چانس دیگه.
من خود دکتر واقعی نبودم، چیزی رو هم نمیفهمیدم. فقط رفتم پیش یک نفر برم یک لیسانس دکتری جور کرد.
خب
من میقاب خوب گرفتم و آویزان کردم به اتاقیم. دیگه کسی نه شک میکرد نه چیزی گفته میتانیست. البته برای ای که جای پای خودم محکم کنم، امی شرایط محکم گرفتم. سر مریضا ایتو پتکه میکدم که حیرات باد.
بیچاره مریضایی که پیش خودتان میامدن، نمی ترسیدین که دوای خودتان حال مریض بدبخت و بیچاره رو بدتر کنه دکتر سه؟
چرا بترسم؟ می گفتم خب گناه من است. یک روز به شفاخانه به اتاق خود ششته بودم که از لاسپیکر شفاخانه مرا صدا کردن که دکتر پیرشا به اتاق عملیات.
اتاق عملیات شما؟
بله. چاره نبود، باید می رفتم. رفتم دیدم که یک نفر دست خود روی شکم خود گرفته و مثل کسی که مار نیشش زده باشه به خود میپیچه. گفتم که باید فوراً عملیات شود.
عملیات؟ ولی خب شما که
بله.
پیش خود گفتم که بیا امی عملیاتم تمرین کن.
وای کار عجیب است.
امو بود که شکم بیچاره را پاره کردم، خونش که سرکت دست پای خود را گم کردم. یه نمی فهمیدم که چی کنم. یک سادم طول نکشید که بیچاره از پیشم مرد.
بی؟
وای وای
مرد دکتر؟
بله بله مرد بیچاره، عمرش در دنیا نبود دیگه. ما هم تیزی که در تشخیص دادم که سرطان خون داشت و ما تلاش خود کردیم، یعنی نزدیک بود که بیاب شوم.
یک سال بعد
خب این رقمی یک نفرم از شما پرسان نکد که این کسی که مرده چرا مرده، یعنی نفهمیدن؟ هیچ کسی؟ کس پیش شما امی رقمی مرده؟
البته او دفعه نفهمیدن، ولی یک دفعه دیگه که یک نفر از پیش مرد دکترهای دیگه فهمیدن.
بازم میخواست... یکی دیگه دکتر سه؟
میخواستن که مرا به پلیس تاویل بتن. ای بود که دو پای داشتم و دو پای دیگه قرض کردم و با پیسه که از راه تبابت کمایی کردم قاچاقی رفتم دهلی. از دهلی خود رساندم به جرمنی، یعنی نزدیک بود که بیاب شدم.
باورم نمیشه دکتر صاحب، شما دستتان به خون حداقل دو بیگانه آلوده است.
حبیب خان من خونه را از قصد نکشتم.
خب بله ولی...
میخواستم نجاتشان بدم، ولی چون نمیفهمیدم بیچاره از پیش مردن دیگه. خب چاره نبود.
خب مرگ چی دکتر صاحب؟
ولی
چی دکتر صاحب؟
ولی امیال خیلی ها هر روز مردم به کشتن میتن، دستشان تا آرنج به خون مردم تر است، کسی چیزی برایشان نمیگه. گفتم نمیتونن. گفتم
میشه یک لحظه، ولی یک توجیه، گناه دیگرا و خطای دیگرا دلیل نمیشه که ما کارهای غلط خود توجیه کنیم، میشه دکتر صاحب؟
خودت به خیالم خبر نداری که به دنیا چی تیر میشه. من از کتاب زندگیم فقط یک ورقش بیشتر برتان نگفتیم.
عجب.
حالم دیگه حوصله ندارم، اگه پسان حوصلش بود برتان قصه میکنم.
خیر باشه. ما با اجازتان باید برم، نابخش شده سرم.
کجا؟
دیرم شده. خداحافظ دکتر صاحب.
با من خدا.
دکتر صاحب این بیچاره آمادگی شنیدن سرگذشت خودتان نداشت.
کم کم به همه چیز خوی میکنه، باش که یک مدت اینجا باشه باز خودش متوجه میشه.
چی بگویم؟
حالم از شنیدن گفای دکتر بیخی بد شد. نمیدانم که واقعا او چیزی که بر ما تعریف کرد راست است یا از پیش خود یک چیز درست کرده، ولی حتما کسایی پیدا میشن که دیگه مردم برشان مهم نیست. چند ماه به جرمنی ماندم. بیکاری و نامعلوم بودن سرنوشت خیلی سرم فشار آورده بود.
یک سال بعد
خوب خواه کردی عزیزم؟
تشکرها. چطوری؟
میگم حبیب جان چطور یک دفعه و بی خبر آمدی؟
میگم ناراحتی که پس آمدم؟ چای خوردم خب پس میرم.
هیچی که پس که میزنی، خیلی هم خوش شدم که خودت پس آمدی. میگم کارا چطور پیش میره، خوب است؟
کدام کارا؟
کارای ما دیگه، کارای خودت.
یعنی هنوزم خوش داری که بری خارج؟
موقع شوق ندارم عزیزم، ولی چطور کنم دیگه، بدون خودت که خیلی بر ما سخت تر میشه. نمیشه که تا آخر عمرم من اینجا زندگی کنم تو دو سر دنیا.
راست میگی. خب اگه ما بانمو دیگه پس نرم چی؟
مزاق میکنی. محال است که خودت این کارو کنی.
ولی همیرا ما آمدم که بانم. خب
راست میگی حبیب جان واقعا؟
بله واقعا آمدم که بمانم.
ای خو خیلی خبر خوبی است. خیلی خوش شدم.
درست ولی ما از خودت واقعا بگویم بخشش میخواییم. ما سرمایه ما را به خاطر
صدقه سرت. اصلا گپشم نزن. سرمایه خود توستی. من شک ندارم که همه چیز درست بشه به خیر.
تشکر. امیدواری میتی دیگه. قرار میتونم که همه چیز رو جبران کنم. برتون یک زندگی بهتر از گذشته رو جور کنم.
یه پار گمش کن. شک ندارم که توی کار انجام میتی.
چی شد؟
نمیداری چقدر خدا خدا میکردم که خودت دیگه نروی.
راستی میگی؟
میخواستم که سر فرصت بشینم امرایت مفصل گپ بزنم. یه خواهش از خودت داشته باشم که دیگه خدا رو شکر خودت گپش پیش کشیدی و گفتی.
چقدر خوش شدم. گوش که همایرا جان، این سفر اگرچه بر من هزینه زیاده داشت اما تجربه خوبی بود. تجربه‌ای که باعث میشه بعد از این قدر خیلی چیزا رو بیشتر بدانم. خیلی چیزا.
یه خواهش ازت دارم حبیب جان. دیگه اینم این گذشته رو بالکل فراموش کن.
یاد نکنم؟
نه دیگه یادشان نکن.
بچشم.
میخوایم که یک زندگی نو شروع کنیم امرایم. در ضمن بر شب میخوایم که غذای مورد علاقه ته پخته کنم.
راستی میگی؟
بله.
چی هست؟ یادت مانده؟
چطوره نی؟ دیوانه مگه میشه یادم نباشه؟
ببینیم چی میکنی؟ پس ببینیم من توی دفعه چی میشه؟ سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.